الطاهرين سلامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صدر المصلين قدس سره می‌فرمایند که در قیامت ملائکه آسمان ها میان و اینها به صورت صفن در صفن میان هفت صف ملائکه هست به تعداد سماوات سبعی که در قرآن کریم آمده که ملائکه هر سماعی به صورت یک صف جداگانه اینها میان و پیشا پیش اینها پیشاهنگ اینها هم روح است که قرآن کریم می‌فرماید یوم یقوم الروح و الملائکه صفا. روز قیامت قیام می‌کنند اول روح بعدم ملائکه به صورت صف، یعنی صفارایی اینها صورت میگیره. دو تا نکته رو اینجا راجع به این حال از احوال قیامت که همین اتیان ملائکه باشه با صفوف هفتگانه که پیشاهنگشونم روح هست، دو تا نکته رو راجع به این حال خوبه که عرض بکنیم. نکته اول این استش که در دین مبین اسلام در قرآن جایگاه ملائکه آسمان معرفی شده. این آیه 95 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید که قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا. این آیه راجع به لزوم این معناست که پیامبر باید از جنس امت باشه، از جنس مردم باشه. می فرماید که اگر مسکن ملائکه زمین بود، قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، اگر روی زمین ملائکه بودن که اینها به آرامی راه می رفتن، بازم ما لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسول، یعنی از جنس خودشون یک فرشته ای رو از آسمان به عنوان رسول بر اونها نازل میکردیم، میفرستادیم. یعنی باید پیامبر از جنس امت باشه، امتی که در روی زمین هستن. طبق این آیه شریفه معلوم میشه که مسکن ملائکه آسمانه، یعنی ملائکه در آسمان هستند. نسبت به سید الشهدا علیه الصلاة و السلام گفته میشه که السلام علی من بکت و ملائکت و سما، یعنی ای شهیدی و ای کشتهی که ملائکه آسمان بر او گریستن. خب این یه نکته که پس بنابراین جایگاه ملائکه و فرشتگان الهی عبارت است از آسمان. حالا ما مذاق، چون بالاخره اینا از آیات قرآن داره بهره برداری میشه، حالا ما الان اینجا کاری نداریم که، یعنی بخوایم هر چی میگیم طبق مثلا نظر محی الدین بخوایم بگیم. الان مثلا نکته بعدی راجع به روح که حالا عرض میکنم و خلاف اون چیزی که، حالا نه خلاف اونجور مثلا تخالف کلی هم نه، ولی خب اجمالاً برخلاف فرمایشی است که محی الدین داره. نکته دوم، خب هفت آسمان سماوات سبع در قرآن کریم آمده، بنابراین ملائکه توی این سماوات سبع هستن، توی هر سمایی بخشی از ملائکه در اون سما هستن. اینا در قیامت ملائکه هر سمایی با یک صف جداگانه اینها میان که هفت صف ملائکه و پیشاهنگ اینها و پیشاپیش اینها هم روح هست، به تعبیر قرآن کریم که یوم یقوم الروح. صدر المتعلی اینا رو نقطه دوم راجع به همین روحه که پیشاهنگ این صفوف ملائکه است در قیامت. صدر المتعلیهین توضیحی برای روح ذکر نکردن و اون اضافه توضیحی هم که در عبارت فتوحات بوده اون رو هم حذف فرمودن. به نظر محی الدین روح یعنی جبرئیل علیه السلام، که اون اضافه توضیحی که در اینجا داره راجع به روح میگوید که الذی، بله میگوید که و هو الملک الذی نزل بالشرایع علی الرسل. روح اون فرشته ایست که وحی آورده برای پیامبران، دین رو از طرف خداوند ابلاغ کرده به پیامبران، یعنی جبرئیل علیه السلام. حالا البته صدر المتعلیهین این اضافه توضیحی رو حذف فرمودن. آیا نظر به همین نقطه‌ای که می‌خوایم بگیم نظر مبارکشون بوده؟ قبلاً هم این آدرس رو عرض کردم، حالا اگر آقایون بخوان تفصیلاً مراجعه بفرماین، این مقاله روح که در جلد چهارم، در جلد چهاردهم دایرة المعارف قرآن کریم چاپ شده که تعریف عقیل هم هست، در اونجا مفصل، یعنی این تبیین شده که روحی که در قرآن کریم آمده این نه جبرئیل است، جبرئیل نیست. البته بعضی از اطلاقات روح در قرآن کریم میتونه مراد جبرئیل باشه، اما به نحو اطلاق گفته بشه که روح یعنی جبرئیل علیه السلام نه. روحی که در قرآن آمده که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح قرآن این یک موجودی مستقل است، یه موجود مستقل برتر از فرشتگانه، یعنی بالاتر از جبرئیل علیه السلام است، بالاتر از فرشته ها است و به تعبیر قرآن کریم موجود امری است، یه موجود مجرده، یه موجود مستقل مجرد که برتر از فرشتگان هست و مبدأ حیات، مبدأ حیات اشیاء، یعنی هر جا روح قدم بگذارد، یعنی در هر مرتبه‌ای که روح، در هر جایی که روح همون موجود مستقل امری و مجرد که برتر از فرشتگان هست، هر جا او قدم بگذاره در اونجا آثار حیات ظاهر میشه و این موجود مستقل امری مجرد برتر از فرشتگانی که مبدأ حیات اشیاءه و هر کجا قدم بگذارد آثار حیات در اونجا ظاهر میشه، این دارای درجات و مراتب و مظاهر است. مثلا ببینید از پایین بخوایم به طرف بالا شروع بکنیم، مثلا یه مرتبه از این رو در گیاهان که گیاه حیات نباتی داره، یه مرتبه از این روح در حیوانات، یک مرتبه از این روح در عموم انسان هاست، یه مرتبه از این روح در مؤمنان است. قرآن کریم می فرماید اولائک، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، که مؤمنان اینها مؤید به روحی از جانب پروردگار، مؤید به روح از جانب پروردگار هستند. یه مرتبهش با مؤمنان، یه مرتبهش با انبیاء علیه السلام است، با پیامبران. راجع به عیسی مسیح و کلمت و حالا ابتدای اون آیه شریفه و روح من، چیه اون آیه یادتونه؟ نه نه، حالا اون که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمتو، اون نه، اون که برای این استش که حضرت عیسی کلمه الهی که خداوند القا فرمود کلمه خودش رو در حضرت عیسی و روح خودش رو، این مضمون آیه شریفه که حالا باید آیه رو پیدا کرد چون دیگه الان نمیدونم آیه رو. خلاصه روح درباره حضرت عیسی به کار برده شده در قرآن کریم، یه مرتبه از این روح با ملائکه است، یه مرتبه از این روح همراه با ملائکه است که وحی رو به پیامبران ابلاغ میکنه، یعنی همراه با جبرئیل علیه السلام، همراه با فرشتگانی که اینها مأمور ابلاغ وحی الهی هستند، که باز آیه شریفه می‌فرماید که ينزل الملائكه بالروح، ينزل الملائكه بالروح. حالا دیگه نمی‌دونم بعدش الا من یشا داره چی داره که دیگه الان آیات حفظ دارم. حالا برای تفصیل همین مطلب و تبیین همین نکته و توضیح همین نکته مراجعه بفرمایید به اون مقاله‌ای که عرض کردم. خودش دیگه واسه یه موجود مستقله، این یه موجود مستقله که الان هر شب قدر با ملائکه در انسان کامل دوره ما قطب عالم امکان حضرت مهدی ارواحنا فدا هر شب قدر نازل میشه که تنزل الملائکه و الروح انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها به امر فیها، تنزل الملائکه و الروح فیها چیه بعدش؟ به اذن ربهم من کل امر. بله، یا مثلا در قیامت یوم، در سوره مبارکه معارج یوم تعرج الملائکه الیه و الروح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اینم نکته دوم. حالا دیگه اینو تفصیلشو چندین صفحه است اون مقاله، یعنی فکر میکنم که خلاصه خوبه یه وقتی گذاشته بشه و حتما دیده بشه. عرض به مردم لازم به هدیه نیست، اخیراً اینجوری شنیدم، حالا من که خودم خیلی وارد نیستم، ولی میگفتم که میشه از طریق همین برنامه بازار که خب بالاخره کسانی که اهل اینترنت هستن و آره میشه این استفاده خوب ازش بشه، یعنی میشه از طریق بازار اونجا اگر جستجو بشه که دایره المعارف چند جور میاد، نه دایره المعارف قرآن کریم که تدوین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، یعنی این پژوهشکده فرهنگ و معارف، چون الا اونجا بزنید دارت المعارف قرآن ممکنه که مثلا آثار دیگر و کتابای دیگری هم بیاد، این نباشه. از اونجا برنامهش قابل نصبه و به صورت رایگان و میشه اون مقالاتش هم با اون جلدا، همه جلدا رو ظاهرن گذاشتن و اون برنامه رایگان هست، احتیاج به هدیه نیست، نیازی به هدیه نیست. خب این یکی از احوال قیامت. یکی دیگر از حالات قیامت با صدر المتعلهی میفرمایند که کتب و صحف منزله بر انبیا اینها خلاصه آورده میشه در قیامت که و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب، وجیع به نبیین و شهدا که شهدا یعنی گواهان اعمال، و قضی بینهم بالحق. اینم باز یکی از احوال قیامته که همه این کتاب‌های آسمانی و صحیفه‌های آسمانی که بر انبیا نازل شده اینها نهاده میشه در قیامت. یکی دیگر از احوال قیامت اینه که یوم ندعو کل اناس به امامه، پیامبران هر پیامبری صاحب یک لشکری است که عبارت باشن از امت اون پیامبر، اعم از کسانی که به اون پیامبر ایمان آوردن یا کفر ورزیدن، یعنی هر پیامبری صاحب یک لشکری است، با یه لشکری خلاصه در صحرای محشر میاد که عبارتن از امت اون پیامبر، اما از کسانی که به او ایمان آوردن یا کفر ورزیدن. اما افراد و انبیایی که اینها صاحب رسالت نبودن، اینا به معزل من الناس محشور میشن، یعنی کنار، بر کنار از مردم. افراد و انبیایی که دارای رسالت نبودند، این افراد یعنی اقطاب، فرد یعنی قطب، این قطب هم اینجوری نیستش که حالا مثلا یک لفظی باشه و یک واژه‌ای باشه که ساخته و پرداخته نمیدونم دراویش و صوفیه و نمیدونم اینها باشه. امیر المؤمنین علیه السلام در آغاز خطبه شقشقیه حضرت میفرماید اما والله لقد تقمسها فلانون، و انه لیعلم انی انما لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. فرمود که قسم یاد کرد که جامعه خلافت رو کسی پوشید که میدونست که نسبت من به خلافت مانند نسبت اون محور سنگ آسیاس به سنگ آسیا، قطب رها، که ینهدر عن السیل، سیل دانش از من، از وجود من سرازیر، ولا یرقى الی الطیر، هیچ پرنده دور پروازی نمیتونه بر فراز شخصیت من پرواز بکنه، یعنی نمیتونه ارزش‌های شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ادراک بکنه هیچ کسی. که حالا در همین زمینه به حاشیه مرحوم حاجی اشاره خواهیم کرد در یک بخش دیگری که حدیثی ایشون نقل میکنن که حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام رو جز خدا و پیامبر کسی ادراک نکرد، کسی نشناخت و نفهمید. الان که همیشه در هر زمانی قطب یکی هم بیشتر نیست، الان قطب عالم یعنی محور عالم امام عصر ارواح نافدا، ایشون الان قطب عالم امکان هست، قطب عالم هست و فرد هم هست، یعنی در هر زمانی یه دونه قطب بیشتر نمیتونه باشه. در حاشیه مصباح کف امین که میخوام حالا مثلا عرض بکنم اینا یه اصطلاحاتی است که اینا بالاخره در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده، اینجوری نیست آشکار مثلا اینا کلماتی باشه که مثلا عرفا اینا رو ساخته باشن. در دعای ام داوود که از حضرت صادق علیه السلام هست، اللهم صل علی الابدال والاوتاد، اللهم صل علی الابدال و الاوتاد. در حاشیه مصباح کف امیر ذیل همین دعای ام داوود، اونجا مثلا داره مرحوم کف امیر که قطب خب عالم، عالم امکان، الان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که ایشون به منزله ستون خیمه عالمه، که الان که این عالم سرپاست به وجودهی در دعای عدیله هست که به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، که اگر لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، این ستون این خیمه عالم هست. بعد از ایشون یه اوتادی هستن که مرحوم کفمی در همون حاشیه مصباح داره که اوتاد چهار نفرن، چهار تا هستن که اینا به منزله تنابهای این خیمه، ستون خیمه که زده میشه، خب این با چهار تا تناب خیمه کشیده میشه تا اینکه خیمه باز بشه، که اینا حول همون محور هستن، حول همون ستون، که مثلا حضرت خضر الان و حضرت الیاس اینا مثلا دو تا از همون اوتاد چهارگانه هستن. بعد از اوتاد نوبت میرسه مثلا به ابدال که اونا 40 نفر هستن، که حالا اینا هر کدوم هم مرحوم کفمی براشون یه خصوصیاتی ذکر میکنه که حالا اشاره میکنم عرض میکنم، اونا 40 نفر. بعد از اونها نوبت میرسه به نجبا یا رجال الغیب که اونها 70 نفرن. بعد از اونها نوبت میرسه به صلحا صالحین که اونها 360 نفرن. و اگر یکی از اینا از دنیا بره، از این طبقاتی که اینا دارن، مراتبی که اینا دارن، یکی از اون مرتبه پایین‌تر جایگزینش میشه، یعنی به صورت سلسله مراتب اون صلحا که 360 نفرن، خب از بقیه مردم یکی جایگزینش میشه. باز مثلا از نجبا اگر کسی از دنیا بره، یکی از اون صلحا جایگزین اون میشه. همینطور و حالا خصوصیاتی هم برای اینا فرموده که مثلا خب قطب که دارای مقام اسمت از سهو و نسیان، یعنی اسمت از گناه که بماند، اسمت از سهو و نسیان است. اوتاد اینا اسمت از گناه دارند و حضور قلب دائمی، که یک چشم زدن غافل از اون شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید، یعنی یه لحظه اونها غفلت ندارن، اسمت از گناه دارن و حضور قلب دائمی دارن. اینا مثلا اوتادن که چهار نفر هستن. ابدال اینها اینجوری نیست که حضور قلب دائمی داشته باشن، اما در این حال اگر غفلتی برش عارض بشه جبران میکنن، تدارک میکنن و عمدن هم گناه نمیکنن، اسمت از گناه ندارن ولی عمدن گناه نمیکنن. نجبا باز پایین تر از اونا تا میرسه به صالحین که اون مرتبه آخر هستن. اینا کسانی هستن که اهل تقوا و اهل عدالتن و اگر گناهی انجام بدن فوراً تدارک میکنن، فوراً توبه میکنن، فوراً استغفار میکنن و جبران میکنن. این افرادی که اینجا در عبارت هست که از فتوحات هم نقل شده، یعنی اقطاب، یعنی قطبها و انبیایی که اینها مقام رسالت نداشتن، مسئولیت رسالت نداشتن، اینها به معزل من الناس محشور میشن در قیامت، اینا جدای از مردم، اما اون انبیاء مرسل که دارای مقام رسالت بودن، اینا با لشکر امت خودشون، اعم از کسانی که به اونها ایمان آوردن یا کفر ورزیدن، اینها محشور میشن. بعد که عبارت به اینجا میرسه، همونطور که دیروز عرض کردم، آثار مجیع پروردگار در صحرای محشر رو صدر المتعلین بیان میکنه که خب وقتی که وجاء ربک و الملک و صفن صفا، خب اثر مجیع پروردگار که دیروز عرض کردی که خداوند بر عرشش میاد، یعنی اون مقام و مرتبه‌ای که از اون مقام و مرتبه امور جاری و احکام جاری این عالم داره تدبیر میشه، این کشف میشه و نمایان میشه و ظهور پیدا میکنه، اثر این مجیء پروردگار که به این معنا هست که ملائکه هم که حول عرش میچرخن، چهار تا عرض میکنم، هشت نفر که چهار تاشون همون ملائکه بودن که اول حمله عرش بودن، چهار تا هم که از انسانهایی که باز ملحق شدن به عقول، اینا حاملان عرش الهی هستن و ملائکه هم حول عرش میچرخن و تسبیح پروردگار میگن. اینم که عرض کردیم تبیینش رو از فرمایش علامه، به خاطر این که ملائکه وسائط اجرای همین تدبیر امور و احکام جاری این عالم هستن از اون مرتبه والای عرش. اثر مجیء پروردگار اینه که همه نفسها در سینه ها حبس میشه و یک حالتی برای اهل محشر، اعم از انس و جن و ملک و وحش، هر که در محشر حاضره، اون هیبت الهی خلاصه بر اینها سیطره پیدا میکنه، مستولی میشه، مسلط میشه. و قرآن کریم میفرماید که یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. همه زبانها به کام گرفته میشه، هیچ کس صدایی از کسی در نمیاد الا من اذن له الرحمن، که اونم دیگه جز ثواب به زبان نمیاره و قال ثواب. باز قرآن کریم میفرماید یوم اذن یتبعون الداعیه لا عوج له، که حالا این مربوط میشه به اون مطلب بعدی که خواهیم گفت، شاهدم الان اینجاست. و خشعت الاصوات للرحمن ولا يتكلمون الا همسا، همه صداها پایین میاد و اگرم تکلمی صحبتی رد و بدل بشه، این آهسته است. اینم اثر اون مجیء پروردگار. و با مجیء پروردگار تمام حجاب‌هایی که بین بنده و عبد هست، که بر حسب روایات تا 70,000 حجاب از نور و ظلمت بین بندگان و خداوند بیان شده، تمام این حجاب‌ها از بین میره، برداشته میشه. قرآن کریم میفرماید یوم یکشف و انساق، روز کشف حقیقت. مرحوم حاجی در تعلیقه میفرماید این کشف انساق کنایه از ظهور، ظهور حقیقت. ایشون از قول عرب‌ها نقل میکنن که اونا میگن که کشف الحرب و انساقها، یعنی مثلا جنگ بروز کرد، ظهور کرد. این کشف انساق کنایه از ظهور، کشف حقیقت میشه، حقیقت برملا میشه و دیگه جایی برای انکار باقی نمونه. یوم یکشف انساق، که حالا اون نکته‌ای که اشاره کردم که مرحوم حاجی روایت رو در همین حاشیه که کشف انساق رو معنا میکنن نقل میکنن که حقیقت امیرالمؤمنین رو جز خداوند و پیامبر کسی نشناخت، ایشون میفرماین که یدور فی خلدی، یعنی فی قلبی. یه نکته‌ای راجع به این آیه خلاصه در ذهن من چرخ میزنه و اون اینه که ایشون میفرماید این ساق مخفف ساقی است، یعنی حقیقت ساقی کوثر که امیرالمؤمنین علیه السلام باشه اون روز معلوم میشه، یعنی حقیقت امیرالمؤمنین رو اون روز همه میشناسن. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، کشف حقیقت که شد، حجاب‌ها بین حق و بندگان که برطرف شد و برداشته شد، همه خوانده میشن به سجده. عبارت داره که این سجده سجده معهوده. این سجده معهود طبق نظر محی‌الدین یه معنایی میتونه داشته باشه، طبق نظر صدر متعالی یه معنی دیگه میتونه داشته باشه. طبق نظر محی‌الدین، چون محی‌الدین این سجده رو سجده تکلیف میدونه، مثل همین سجده‌ای که در دنیا ما بهش مکلف هستیم، که بنابر نظر محی‌الدین سجده معهود باید همون وضع الجبهه علی الارض باشه، یعنی همین که همه به خاک بیفتن. اما صدر المتعلهین چون سجده تکلیف نمیدونن، سجده معهود نمیتونه دیگه وضع الجبهه علی الارض باشه، حالا عرض میکنیم که اون باید چی باشه. محیط معتقده که این سجده سجده تکلیفه، یعنی همه تکلیف میشن به سجده و هیچ کس هم نمیتونه این تکلیف رو نافرمانی بکنه، یعنی همه این سجده رو انجام میدن، حالا از هر دین و هر مذهبی که میخوان باشن. منتها بعضی از ترس، یعنی از روی تقیه یا از روی ریا این سجده رو انجام میدن. اینجوری نیست که همه مثلا با تو و دل بخواه و از روی اخلاص این سجده رو بکنن، اما در این حال همه به خاک میفتن، همه سجده میکنن و با این سجده تکلیف اصحاب اعراف مشخص میشه، چون اونا دوتا کفه میزانشون کفه حسنات سیئاتشون مساوی بود دیگه. حالا اگر این سجده از روی طوع و اخلاص باشه، کفه حسناتشون ترجیح پیدا میکنه، میشن بهشتی. و اگر از روی کره و ریا باشه، کفه سیئاتشون ترجیح پیدا میکنه، میشن جهنم. این نظر محیی الدینه. ولیکن صدرالمتعلهین قدس سره این نظر محیی الدین رو قبول ندارن و در اینجا مخالف با نظر محیی الدین هستن. ایشون فرمان نه، این سجده سجده تکلیف نیست. این سجده خضوع تکوینی و فطری است. خضوع تکوینی و فطری. وقت طبق این نظر اون سجده معهود باید همونی باشه که قرآن کریم می‌فرماید که ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و او هست یا و او کرها، که همه موجودات اینها سجده میکنن پروردگار را. حالا چه از روی تو و دل بخواهی و چه از روی ناخوش داشتن، همه سجده میکنن. این میشه سجده من. خب حالا این اگر خضوع فطری باشه، این اگر خضوع تکوینی باشه، این سجده‌ای که اونجا همه خوانده میشن به اون سجده و همه بر حسب تکوین و فطرت و وجود خودشون همه دیگه خاضعن در مقابل پروردگار، خب با این چجوری تکلیف اصحاب اعراف روشن میشه؟ این که همه سجده میکنن با این خضوع، با این سجده. ایشون اینجور میخوان بفرماید بله در دنیا دیگه، بله دیگه، تکوینی قرآن به خاطر اینکه الان مثلا کفار با اینکه خضوع تکوینی دارن اما خب این رو خوش نمیدارن دیگه، قرآن دیگه، الان اونا قرآن دیگه، الا اونا که نمیخوان خدا رو عبادت کنن، به اختیار خودشون نیست. یه چیز عرض میکنم فوق اختیار، خارج از محدوده اختیار فرد هست. این چجوری مشخص میکنه؟ حالا این عبارت رو بخونیم تا وقت نگذشته ببخشیم. راجب چی؟ خیلی اونم یعنی ظاهر شد دیگه. بله خب تا اینجا خوندیم که تأتی ملائکت و سماوات، ملائکت و کل سماین علاهدته فی صف متمیزتن ان ملائکت سماین اخرى و ان غیره. ملائکه آسمان ها میان، ملائکه هر آسمانی جداگانه در یه صفی، در حالی که جدا هستن از ملائکه آسمان دیگر و از غیر اون ملائکه آسمان دیگر، از غیر خودشون به طور کلی. فیکون و سبعت صفوف، هفت صف میشن. و روح الاعظم و قائم مقدم الجماعه، روح که اعظم از ملائکه است، روح که اعظم از ملائکه هست، برتر از ملائکه هست، اون جلو جماعت ملائکه هست. ثم یجاء بالکتب و صحف المنزلت علی الانبیاء و یوزع هناک، سپس آورده میشه کتابها و صحیفه هایی که نازل شده بر انبیاء و یوزع هناک و گذاشته میشه در اون عرض محشر، در زمین محشر. کما قال تعالی، و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الكتاب و جیع بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق، قضی بینهم بین مردم و یجتمع کل امته به رسولها، هر امتی گرد پیامبر خودش جمع میشه، من آمن منهم و من کفر، یعنی لشکر یه پیامبره، چه اونایی که ایمان بهش آوردن از امت، چه اونایی که کفر ورزیدن. اما و یحشر الافراد و الانبیاء من غیر رسالت به معزل من الناس، اما قطبها که هر قطبی فرده و انبیایی که مقام رسالت نداشتن، اینها جدای از مردم محشور میشن. حالا عرض میکنم که
مثلا حیوانه شیداست، تدبیر هم نمیتونه بکنه،
حالا میتونه، چون که حالا اینم من چون که فرمودید خوب شد فرمودید، اینایی هم که عرض کردم یعنی در این با هم اصطلاحات دیگری هست که دیگه اونا را بنده عرض نکردم که اصطلاحات دیگری هم دارن و همم ترتیب‌های مختلفی براشون ذکر کردن. بله همینطوره که میفرمایید، یعنی مثلا فتوحات مثلا محی‌الدین برای خودش یک حساب کتابی داره، یک نمو دستگاهی داره که مثلا افراد کیان، نمیدونم اوتاد کیان، ابدال کیان. بله حالا اینی که بنده خواستم اشاره به اصل بحث بکنم و تا اون حدی که حالا اینجا مثلا قابل بیان هست، ولی مثلا آیت الله حسنزاده مثلا افراد رو همون قطب، همون اقطاب مثلا ایشون فرمودن مختلف آقا در اینجا، هر کس داره خودش یک تقسیمی داره، یک ترتیب. به خلاف رسول فإنهم اصحاب اساکر، افراد و انبیا به خلاف رسول هستن. چرا؟ چون اونا اصحاب لشکریان هستن که هر امتی گرد رسول خودش جمع میشه. فلهم مقام یخصهم دون غیره من الانبیاء و اولیاء، بالاخره رسول اینا به خاطر همون مقام رسالت یه مقام مخصوص خودشون دارن که با سایر انبیاء و همچنین اولیاء خود متفاوته. خب این وقت غلبت که در فتوحات داره که وقت علت که بهتر هم شاید باشه چون دو بار غلبت مثلا تکرار شده در اینجا، اونجا داره علت وقت علت بیزارکن یوم الهیبت الهیتو، خلاصه هیبت الهی اعتلا پیدا میکنه، خلاصه برکری پیدا میکنه در اون روز. و غلبت علی قلوب اهل الموقف من انسان و ملک و جن، در فتوحات و وحشه هم داره. خلاصه این هیبت غلبه پیدا میکنه، مستولی میشه بر دلهای اهل محشر، حالا اعم از انسانها، فرشتهها، جن و وحوش. فلا یتکلمون الا همسا، صحبتی رد و بدل نمیشه، حرفی زده نمیشه مگر آهسته. و یرفع الحجاب بین الله و بین عباده، حجابهای بین خدا و بندگانش در اون روز برکنار میره، مرتفع میشه. و هو معنا کشف الساق، و این معنای کشف الساق در آیه شریفه هست. و هو معنا کشف الساق قوله تعالی، یا و هو معنا کشف ساقه، مثلا به اضافه میشه خون قوله تعالی یا قوله تعالی که اون در این آیه شریف است. قوله تعالی یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، همه خوانده میشن به سجده. فلا یبقى احد علی ای دین کان الا یسجد السجود المعهود، هیچ کسی در صحرای محشر باقی نمیمونه، حالا از هر دین و مذهبی میخواد باشه مگر اینکه سجده معبود رو خلاصه انجام میده، همه به سجده میافتن، همه به سجده میافتن و من سجدت تقاعا اولیاءا حر علا قفا. کسی که از روی ترس یا ریا خلاصه بدون اختیار و بدون اخلاص سجده بکنه خلاصه از پشت به جهنم میفته، خر علا قفاه، از پشت سقوط میکنه و جهنمی میشه. و به هذه سجده یرجح میزان اصحاب الاعراف، با این سجده است که یکی از دو کفه میزان اصحاب اعراف ترجیح پیدا میکنه و تکلیفشون معلوم میشه. منتها صدر المتعلم فرمان لا لانها سجده تو تکلیف کما ظنه، این ظنه یعنی محی الدین که حالا بیانش خوند انشاءالله برای فردا. سلام علیکم.